أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اشتمال این کریمه بر بسیاری از معارف بلند باعث این شد که این آیه به عنوان سید الآیه و اعظم الآیه نامیده بشود. درباره وحدانیت حق همونطوری که در همین سوره مبارکه بقره آیه 163 گذشت بحث دیگری نیست، یعنی الله لا اله الا هو. عمده در این حی قیوم است که احیانا از اسماء حسنا به شمار می رود. در کلمه حی پنج بخش و پنج مقطع بود که در بحث دیروز گذشت. حیات به دو قسم تقسیم می شود، یک حیات محدود که مقابل دارد و یک حیات نامحدود که مقابل ندارد. حیات محدود که مقابل دارد، این از اوصاف الهی نیست. اون حیاتی که مقابل دارد، مقابل اون موت است و مخلوق خداست که فرمود خلق الموت و الحیات. اون حیاتی که وصف ذاتی ذات اقدس اله است مقابل ندارد، یعنی مرگ در مقابل اون نیست، زیرا اون حیاتی که عین ذات حق است نامحدود است. وقتی نامحدود شد تمام نمی شود تا نوبت به موت یا نوم یا سنه برسد. چیزی که مخالف حیات است وقتی نوبت اون مخالف فرا می رسد که این حیات تمام بشود تا نوبت به مخالف برسد. اگر حیات غیر متناهی بود دیگر نوبت به غیر نمی رسد. بنابراین حیاتی که عین ذات حق است مقابل ندارد، یعنی موت مقابل اونی است. و اون حیاتی که مقابل دارد صفت حق نیست بلکه فعل حق است. اون که در سوره مبارکه ملک آمده است، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. اون حیات که مقابل دارد فعل خداست. از اینجا معلوم می شود به این که چیزی که فعل خداست حاکم بر الله هم نخواهد بود. نه موت و حیاتی که مقابل همان، نه خواب و بیداری که مقابل همان. اینا فعل خدا و فعل خدا مقهور حق است. فتحصل که حیات یک قسمش نامتناهی است و این عین ذات است و یک قسمش متناهی است و مقابل دارد و اون که مقابل دارد به نام موت است و اینها فعل خدا هستند و مخلوق الهی هستند. چون مخلوق الهی هستند دیگه به سراغ خالقشون نخواهند رفت. پس حی بالقول المطلق خداست. در زمینه حیات خدای سبحان فرمود بت‌هایی را که اینها می‌پرستند اینا مالک موت و حیات نیستند. معلوم می شود اون که معبود است و قائم به امور است و قیوم است او باید مالک موت و حیات باشد. درباره بت‌های وثنیین فرمود اینا مالک موت و حیات نیستن. آیه سوم سوره فرقان این است که واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا کسانی را غیر از حق به عنوان آلهه و معبود پذیرفتند که خالق نیستند بلکه مخلوقند، در حالی که معبود باید خالق باشد و مخلوق نباشد. این یک. ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا، در حالی که معبود باید مالک ذر و نفع باشد. این دو. ولا یملکون موتن ولا حیاتن، در حالی که معبود باید مالک موت و حیات باشد. این سه. پس کسی که مالک موت و حیات است مقهور موت و حیات مقابل دار نخواهد بود. پس می شود هو الحی، حی بالقول المطلق به تمام معنی کلمه خدای سبحان است. این حیات عین ذات است و مقابل ندارد.
چه اینکه در بحث‌های روایی هم روشن خواهد شد. مسئله قیوم بودن خدای سبحان هم به این معناست که چون قدرت او مطلق است و قدرت مطلق مقابل ندارد، پس نه او محتاج به غیر است و نه احدی از او بی نیاز است. هم او به احدی نیاز ندارد و هم هیچ موجودی از او بی نیاز نیست. پس او قیوم بالقول المطلق است. او هم قائم به ذات است، هم قیم دیگران. و این قیم بودنش هم که در سوره رعد دیروز خونده شد، افمن هو قائم على کل نفس بما کسبت، به نحو قسط و عدل است. این چنین نیست که قیم بودن او با قهر همراه باشد، بلکه با قسط و عدل همراه است. این که قیم بودن او به قسط و عدل همراه است، هم آیه 18 سوره مبارک آل عمران رو تأیید میکند، هم آیه سوره هود. آیه 18 سوره آل عمران این است که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این قائما بالقسط مال ذات اقدس اله است، حال اوست. پس خدا بر همه قائم است. افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت. و نحوه قیم بودن او هم بالقسط است، چون قائما بالقسط. چنین در سوره مبارکه هود هم همون زمام هر دابه‌ای به دست خداست و خدا کارش بر صراط مستقیم است. آیه 56 سوره هود این است که انی توکلت علی الله ربی و ربکم. چرا توکل کردم؟ برای اینکه ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. و چگونه نواصی دواب را رهبری میکند؟ ان ربی علی صراط مستقیم. پس هر موجودی را او بر صراط مستقیم رهبری میکند. پس رهبری او علی صراط مستقیم است و در نظام تکوین هیچ موجودی گمراه نیست. این به لحاظ مسائل تشریعی است که احیانا یک عده ضالینن، یک عده مغضوب علیهن، یک عده در صراط مستقیمن. وگرنه در نظام هستی هیچ موجودی بیراه نمی‌رود، چون مدیر همه خداست و خدا هم علی صراط مستقیم دارد اداره میکند. و اگر مسائل تشریع و تکاملهای نسبی مطرح شد، یه عده ضالینن و حیوانات زال به حساب می آیند که الهی که الان بل هم ازل، که بعض از انسان ها حیوانات زال و گمراه ترن. اگر کمالات نسبی مطرح شد و اگر مسائل تربیتی مطرح شد، اونگاه سخن از زلالت هست. و اگر نه، اگر مسائل نفسی مطرح شد نه نسبی و مسائل تکوینی تر شد نه تشریعی، هیچ موجودی گمراه نیست، زیرا همه را خدا آفرید و نیکو هم خلق کرد. احسن کلش این خلقه و زمام همه هم به دست اوست که ما من دابت الله و آخذ و مناسیتی ها. رهبری او هم علی صراط مستقیم است، ان ربی علی صراط مستقیم. بنابراین او قیم بالقول المطلق خواهد بود و برای انسانها هم از درون و از بیرون قیم معین کرده است. فطرت الهی را قیم انسان قرار داد و دین را هم که همون شرح فطرت درونی است قیم انسان قرار داد. در سوره مبارکه روم به این هر دو بخش اشاره کرده است. فرمود به این که آیه 30 سوره روم این است که همون آیه معروف، فأقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین القیم. چرا این دین قیم است؟ برای اینکه خودش اعوجاج ندارد. این که این دین در او اعوجاجی نیست، در سوره مبارکه کهف تبیین کرد که خداوند بر بندش کتابی نازل کرد که در او عوج و انحرافی نیست. آیه اول سوره کهف این است که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. چون این کتاب عوج و انحراف و کجی در او نیست، قیمن. اگر یه موجودی معوج باشد که صالح برای تقویم دیگری نیست. اگر خواستن یک شاخه را مستقیم برویانند، او را به یک چوب مستقیم مرتبط میکنند. همون چون عوج و انحراف در این کتاب نیست، این قیم است. و اگر فطرت درونی را ذات اقدس اله قیم قرار داد، باید عوجی در فطرت نباشد. ممکن است انسان از لحاظ سلیقه بد سلیقه باشد، از لحاظ فهم بد فهم باشد، از نظر ذوق بد ذوق باشد، ولی از نظر فطرت بد فطرت نیست. چون عوج در فطرت نیست، قیم است. این قیم درونی که فاقم وجهکر دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک دین القیم. این قیم درونی. در همین سوره مبارکه روم آیه 43 این است: فاقم وجهکل دین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم اذن یصدعون. چین آیه سوره روم با همون آیه صدر سوره که هماهنگ است که دین را و قرآن و اطرت را ذات اقدس اله قیم مردم قرار داد. این قیم بیرونی. مجموع این دعایه باعث پیدایش اون حدیث معروف است که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره که انبیا و رسولان، حجتا باطنه که عقول است. نه، فطرتشون توحیدی است، لذا همواره پشیمانند. اینها مولود بر فطرتند، ممکن است راه درست را نتوانند به پایان برسانند. اگر چون که فطرت کسی عوض بشود، او در جهنم عذاب نمی بینه. چون فطرت بر توحید است، بر پذیرش قسط و عدل الهی است، هر کاری که قوای دیگر انجام دادن، چه کار علمی چه کار عملی، بر خلاف فطرت است و همین زمینه شعله جهنم خواهد شد. اگر فطرت کسی عوض بشود و واقعا بشود حیوان، یعنی نه تنها قوای نفسانی او درنده بشود، نه تنها قوه واهمه و متخیله او درنده بشود، بلکه اون نهان و درون او سراسر یک حیوان درنده بشود، او از عذاب رنج نمیبرد. و چون فطرت در درون انسان برای ابد زنده است و هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست، لذا برابر سایر قوای خود در قیامت معذب می شود و این عذاب ها چون مطابق با اون فطرت نیست، همواره او را می سوزاند. فطرت قابل عوض شدن نیست. پس اون حدیث معروف که خدای سبحان دو حجت دارد، یکی ظاهر دیگری باطن، از جنبندی این دو کریمه استفاده می شود که خدا دو قیم دارد، یک قیم درونی و یک قیم بیرونی. ذلک دین القیم. پس برای ما هم قیم فرستاده است. نه، این انسانی است که بوزینه شده. انسان در حقیقت نوع انواع نیست. انسان در بحث‌های قبل هم گذشت که نوع متوسط است. در تحت انسان چندین نوع است. فرق است بین بوزینه و بین انسانی که بوزینه شده است. فرق است بین مار و عقرب و انسانی که مار و عقرب شده است. انسانی که مار و عقرب شد به مراتب گزنده تر از مار و عقرب هست. انسان نوع متوسط است، در تحت او انواع فراوان است و اون فطرت را همچنان حفظ می کند و برابر سایر قوای وهمی و خیالی یا قوای شهری و غضبی صورت جدید می پذیرد. واقعا می شود انسانی که بوزینه است. اون بوزینه‌ای که با انسان جمع نمی شود و اون انسانی که با بوزینه جمع نمی شود، اینا نوع هم ارزن. اونا یکسان در تحت حیوان مندرجن، اینا ارزن. اما این انسانی که بوزینه شد، غیر از اون بوزینه است که در عرض انسان است. از اون بوزینه این مطرهای انسانی که بوزینه شد ساخته نیست. انسانی که بوزینه شده است، یستقو علیه انه حیوان و ناطقون قرد، اما بر اون بوزینه ها فقط یستقو علیه انه قرد ولا غیر. این عقل همون عقلی است که خدای سبحان انسان رو با اون عقل آفریده. بنابراین اگر خداوند قیوم است، قیومیت او بالقسط والعدل خواهد بود. چون قدرت او مطلق هست، ضعف پذیر و عجز پذیر نیست، چنین که در بحث‌های دیروز گذشت. و به یک عده هم خدای سبحان هشدار داد. فرمود اونها که برخلاف دستور ما عمل میکنند بدانن ما به اونها عمدن مهلت دادیم، آزادی دادیم تا بیازماییم. وگرنه ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اونا خیال نکنن جلو زدن که ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق. دستور مبارک اذا وقع فرمود به این که ما مرگ را آفریدیم و ما مسبوق نیستیم که دیگری یا چیز دیگر بشود سابق. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، آیه 60 سوره واقع است. فرمود ما مسبوق نیستیم که چیزی یا کسی بشه سابق و جلو بیفته و ما را عقب بزنه، و اگر هم ما احیانا مهلت دادیم برای آزمون است، وگرنه ما مسبوق نیستیم. چه اینکه سبقت را هم از دیگران سلب کرده است. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. بعد هم فرمود به ما انتم به معجزین، شما که نمیتوانید ما را عاجز کنید، که گاهی تعبیر به معاجز دارد گاهی تعبیر به معجز دارد. فرمود اینا نه سابقن نه معجزن و ما نه عاجزیم و نه مسبوق، و اگر به کسی مهلت دادیم برای امتحان است. یه همچه موجودی بالقول المطلق قیوم خواهد بود. پس هو الحی القیوم. و اما درباره مسئله نوم و یقظه، خواب و بیداری، همونطوری که درباره موت و حیات ملاحظه فرمودید هرگز موت درباره خدای سبحان راه ندارد و حیات محدود هم درباره خداوند راه ندارد، نوم و یقظه هم این چنین است. خواب و بیداری هر دو مخلوق حقند. اگر در سوره ملک فرمود بین که خلق الموت و الحیات، در مواردی دیگر راجع به خواب و بیداری هم همین تعبیر را دارد. فرمود خواب به دست خداست، عده‌ای را میخواباند، بیداری به دست اوست، عده‌ای را بیدار نگه میدارد یا بیدار میکند. خواب آیتی از آیات الهی است. وقتی آیات الهی را میشمارد میفهمد به این که خوابتون در شب از آیات الهی است. در سوره مبارکه روم آیه 23 این است: و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. یعنی خواب شب و کار روز هر دو آیات الهی هست. این لفظ و نشش به اون وضع مرتب نیست. و من آیاته منامکم باللیل، این که فهمود و نهار، این و ابتغاؤکم من فضلهی متعلق به نهار است. یعنی من آیات الهی آن است که خواب را برای شما در شب مقدر کرد و ابتغاء فضل و تحصیل روزی و تلاش و کسب را در روز برای شما مقرر کرد. این کار روزتون مثل خواب شبتون آیه الهی. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله، که این ابتغاء فضل آیه نهار است. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. چون که در سوره مبارکه اسراء اصل لیل و نهار را هم جز آیات الهی به شما را بود که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. فما شب و روز دو آیه قرار دادیم برای خودمون، منتها شب یک آیه تاریک است، در این تاریکیش آیت است، و روز یک آیه روشنی است، در اون روشنیش آیت است. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. خواب شب و کار روز هم آیه الهی هست. خب اگر آیان و نشانه هست، چگونه این نشانه بر خود صاحب نشان حاکم می شود؟ تو بیانات هست امیر سلام الله فرمود به این که حرکت به سکون بر خدا جاری نیست، باید به یک اصل کلی استدلال می کند. فرمود فکیفه یجزی علیه ما هو اجراه و یعود و فیه ما هو ابداه. فرمود چیزی که مخلوق خداست و در تحت تدبیر خداست که حاکم بر خدا را خواهد شد. اگر خواب را خدا خلق کرد و این منام آیه الهی است، و این به سراغ خدا نخواهد رفت. لا تأخذه سنه ولا نوم، که این تلقی از ضعیف به قوی است. درباره بیداری گرچه نظیر مرگ و حیات که فرمود خلق الموت و الحیات، این چنین نفرمود خلق الیقظه و المنام، اما تعبیری دارد که این معنی را می شود ازش استفاده کرد. آیات دیگری که خواب را به عنوان نشانه حق می داند در سوره مبارکه نبع است، که آیه 9 و 10 این است: و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا. ما خواب را برای شما سبات و آرامش قرار دادیم. سبت با سین یعنی آرامش، شنبه را هم که می گفتن یوم السبت برای اینکه روز تعطیل بود برای عده، یا به زعم عده روز فراغت از آفرینش بود. سبات یعنی آرامش، تعطیلی، سکون. اینکه تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که نعوذ بالله من سبات العقل، همین است، پناه میبریم به خدا از اینکه عقل بخوابد. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، این مضمون در آیات دیگر هم هست. بنابراین در این که اصل منام آیه الهی است، این آیات او را اثبات میکنه. و اما در این که نه خوابی حسابی دارد و دستگاهی دارد، اگر چیز اون دستگاه کار بکند انسان خوابش میبره، اگر اون دستگاه ضعیف باشه انسان خوابش نمیبره یا کم خواب است، صدها مسائل پزشکی و درمانی رو این خواب هست. خواب مثل بیداری راه علمی دارد. انسان اگر بخواهد بخوابد چیجور باید بخوابه، بخواد بخوابانند چیجوری باید بخوابانند، بخواد بیدارش کنند چیجوری باید بیدارش کنند. و اگر درباره بیداری مشابه این تعبیر نیامده، این موجودی است ممکن و منظم، همونطوری که آسمان آیه است، زمین آیه است، شمس و قمر آیان، انسان و درخت آیان خواب، یک موجودی است ممکن و منظم و هستی او مال خود او نیست، قهرن نشانه یک مبدعی است که هستی او انزات اوست. همونطوری که بیداری آیت است، زمین آیت است، خواب هم آیت است. مبدع باید کمال وجودی باشد، نه اینکه کمال محدود. وقتی حدود بیفتد دیگر میشه نامحدود. الان این چه نیست که اگر طاووس زیباست مبدع هم باید یه همچه پری داشته باشد، که این خصوصیات و حدود که بیفتد میشود وجود نامحدود. وجود نامحدود در بار زیاد اقدس اله هست. در سوره مبارکه انعام آیه 60 این است که و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل المسمی ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. فرمود اوست که شما را در شب توفی می کند، که همون النوم و اخو الموت که در بحث دیروز هم اشاره شد از این کلمه استفاده می شود. انسان که می خوابد وفات می کند، یه وفات موقت است، متوفاست. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. اون چرا که با جارحه و غیر جارحه در روز کسب کردید خدا میداند. حالا این روحی که ما شب به ذات اقدس اله می سپاریم چه روحی است، اون هم باز خدا میداند، چون محصول جوارح ما و جوارح ما و کسب ما در این روح هست. حالا این روح معطر است که به خدا تقدیم میکنیم یا روح بدبو، اون را دیگه خدا میداند. اونگاه فرمود در هنگام خواب خدا شما را توفی میکند. ثم یبعثکم فیه، کاری که روز قبر کردید خدا میداند. خواب شب بعدتون به توفی الهی است، بیداری فردایتون به بعث الهی است. ثم یبعثکم فیه یعنی فی النهار، فردا او شما رو بیدار میکنه. مبادا کسی خیال کند من خود به خود بیدار شده. بالاخره بیداری یک موجودی است که مبدا میخواد. هیچ ممکن نیست که یه شی هستی او عین ذات او نباشد و به خدا ارتباط نداشته باشد. فهمید او شما رو بیدار میکنه، او شما رو میخواباند. این خواب و بیداریتون به تناوب هست. لیقضا اجل المسمی، تا اون مدت محدود هر کسی به سر آید. اونگاه ثم الیه مرجعکم، یه وقتی میخواباند که دیگه به این زودی ها بیدار نمیشوید، یک بیداری طولانی در پشت سر دارید که دیگه در اونجا خواب نیست. این که در سوره مبارکه یاسین فرمود که من بعثنا من مرقدنا هذا، این همون بعث و بیداری است که دیگر خوابی در سراغش نیست. زیرا انسان اگر در قیامت بخوابد، اون که اهل عذاب است متعزی نخواهد شد و اون که اهل ثواب است بهره نمیبرد. این باید بیدار باشد که پاداش یا کیفر ببیند. همونطوری که در قیامت مرگ نیست خوابم نیست. فرمود ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. در باب این خواب و بیداری های محدود فبود ما میدانیم چه کردی. در باره اون خواب و بیداری نامحدود فبود ما گزارش میدیم که چه کردی. ثم ینبئکم ما گزارش میدیم که چه کردی. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. از این کریم استفاده می شود که یقظه و نوم هر دو مخلوق هستند. فبود او شما رو بیدار می کنن. خب اگر خواب و بیداری هر دو پدیده یعنی مخلوق حق چگونه بر خدای حق سبحان حاکم خواهند بود؟ پس لا تأخذ حسین تمرانوم و اون بیداری که در مقابلش نوم هست اونم به سراغ خدا نخواهد بود. او دائما حی است و یقظان. اون بیداری او دیگر مقابل ندارد که خواب مقابلش باشد. او دائما بیدارد. نه به نهار برمیگردد. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، یعنی اون چی که در روز قبل کسب کردید. ثم یبعثکم فیه، یعنی در نهار فردا شما رو او مبعوث میکند، برمیانگیزاند تا اینکه این کار ادامه دارد. یغز اجل المسما، تا اجل به سر آید. انسان که میمیرد این چیزی نیست که بالکل ارتباطش از بدن قطع کنه، چون با همین بدن با همین قبر بالاخره مانوس خواهد بود. اگر ارتباط بالکل قطع بشود، این هیچ ارتباطی نداشته باشد، بعد دیگه بیدار نیست. انسان تو برزخ خواب است و برزخ گرچه بیداری است نسبت به دنیا، ولی خواب است نسبت به آخرت. الناس نیام ازاماتون تبهو، تازه اول بیداری انسان مرده است. او اون چرا که در دنیا نمیدید و خواب آلود بود الان که مرد برش روشن میشود. اما بسیاری از اسرار است که در قیامت کبرا باید روشن میشود. لذا برزخ نسبت به قیامت کبرا نوم است. به انسان وقتی وارد صحنه قیامت کبرا شد میگد که من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن، و مرسلون هم خبر آوردن و خبر درست هم آوردن. برزخ گرچه نسبت به دنیا بیداری است، ولی نسبت به قیامت خواب است. قبر فقهی هم تو زمینه اون بحث کلامی را فراهم می کند. قبر فقهی هم مطرح است، برای اینکه زیارت قبور و رفتن کنار قبور هم فقهن بی اثر نیست، دستور هم هست. این ترشحی از اون قبر کلامی است. بنا خواب برای این که انسان خسته با خواب رفع خستگی میکند. اما عالمی که لا یمسنا فیها نصبان ولا یمسنا فیها لغوب، چرا بخوابد؟ اگر کسی خسته نمیشود برای رفع خستگی نیازی به خواب ندارد. خواب گوشه ای از لذت ها را برطرف میکند، چرا بخوابد؟ این راجع به لا تأخذه سنه تمرانو. همین تعبیر در کلمات استعمی سلام الله علیه هست انشاءالله، که در بحثای روایی خواهیم خود تو نهج هست که عرض کنه اللهم انا نعلم انک لا تأخذک سنه تمرانو. این تعبیرات در نهج البلاغه هست که از همین آیات گرفته شده. بنابراین نه سنه و نه نوم به سراغ خدا می رود و نه عجز و علل و عوامل دیگر. از این جهت او بالقول المطلق قیوم است. میماند مطلب بعدی که فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. وثنیین برای غیر خدا سمتی قائل بودند. ذات اقدس اله سمت را به چهار قسم تقسیم کرد. سه قسم را فرمود مستحیل به ذات است، یک قسمش ممکن است و زمام اون یک قسم هم به دست خداست و به بت‌ها اجازه شرکت در اون یک قسم هم نداد. شما اگر بخواهید به غیر خدا سر بسپاری، باید یکی از این وجوه چهارگانه را برای بت‌ها اثبات کنید. اول اینکه اونها بل استقلال مالک چیزی باشن. دوم اینکه اگر بل استقلال نشد، بل اشتراک مالک چیزی باشند، یک ذره ای را بل اشتراک مع الله مالک باشند. سوم اون که اگر نبل استقلال ذره را مالکن و نبل اشتراک دستیار خدا باشن و در این دستیاری مستقل باشن، در این معاونت و دستیاری مستقل باشن. اگر این هم نشد باید بتوانن رابط خوبی باشن، شفیع خوبی باشن، یعنی در شفاعت مستقل باشن. اگر یک موجودی نه ذره ای را بر استقلال مالک بود، نه بر اشتراک مالک بود، نه حق دستیاری داشت، نه حق شفاعت داشت، خب چرا میبرستی؟ در این قسمت فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، این لسان هم لسان حتر است. این تقدیم له مفید آن است که اون که در آسمان زمین است مال او، دیگری به هیچ نفس سهمی ندارد. این که دیگری به هیچ نفس سهمی ندارد سه قسمش را در سوره مبارکه سبب مفصل بحث کرد و نفی کرد، چون که در بحث‌های قبلم اشاره شد. آیه 22 و 23 سوره سبع این است که قرد الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اینا هیچ ذره ای را به استقلال مالک نیستن. این یک. و ما لهم فیهما من شرکن، اینا ذره ای از موجودات آسمان زمین را شریک با خدا هم نیستن. این دو. و ما لهو منهم من رهیرن، اینا زهیر و پشتیبان و پشتوانه خدا هم نیستن. این سه. پس اینا هیچ کاره. میمونه مسئله چهارمی که مسئله شفاعت هست، اون رو هم در آیه بعد بیان کرد که فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، به بوتا هم شیخ اذن شفاعت نمیده. پس در آیه محل بحث این که فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این تقدیم خبر که مفید حسر است سه قسم را تبیین می کند. اگر اون چه که در آسمان و زمین است مال خدا شد، غیر خدا هیچ نحوه دخالت نداشت، نه به استقلال، نه به نحوه شرکت، نه به نحوه مظاهره و دستیاری، پس غیر خدا نه مالک جرم و شیئی از اجرام و اشیاء عالم است، نه مالک کار. می ماند شفاعت. شفاعت هم که بود منزل لذی یشفع و عنده الا باذنه، این منزل لذی یک تشر است. غیر از منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا است که در بحث های قبل خونده شد. در اون منزل لذی یک لسان عاطفه و ترحم بود. آیه 245 بود منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، این کمال ترحم و تخضع و تواضع است. فبود کیست که در شرایط جنگ به من قرض الحسنه بده؟ این ساده ترین و نازل ترین و کریمانه ترین حرف است که بعد مسئله جنگ رو مطرح میکنه. گاهی میفهمد که شما به من بفروشی، که این بحثا همش گذشت. خب کسی که قدرت خرید داره چیز میخرد. فبود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، ای کسی قدرت خرید ندارد که نمیتواند بخرد، که از این مرحله پایین تر با مرد می زند. می فهمد که بیایید منو بیایید برای من کار کنید، من به شما مزد می دم. و اگه کسی نتواند یه چیز رو بخرد اجاره می کند. فهمد بیاید کار کنید، من به شما اجر می دم، اجورتون را من می دم. خب اگر کسی نتوانست اجاره کند، تقاضای کمک می کند، تقاضای قرض می کند، فهمد من یاری کنی، به من قرض بدی. این منزل لذی یک لسان عاطفی است. اما این منزل لذی که محل بحث است در آیه آیت الکرسی، لسان قهر است. فرمود کی حق شفاعت دارد تا من اجازه ندم؟ منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، ما که به بت‌ها اجازه شفاعت نمیدم. پس این چی میگید؟ هاولای شفعاء عند الله، که باطل است. اگر اذن شفاعت به دست من است که من اینا رو معذور نکردم، کی حق دارد بدون اذن من شفاعت کند؟ این منزل لذی روی لسان جبروت و جلال حق است. اون منزل لذی که منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، روی لسان عاطفه و رأفت است که امام سجاد سلام الله علیه فبدان فی علوه و عار فی ذنوبه. اون خدا در این حال که با زبان عاطفه با ما سخن میگوید، در اعلی درجه قهر و سلطنت به سر میبرد. لذا فرمود منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. الحمدلله رب العالمین.